حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 271 در قزوینی، 266 در خانلری. دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زوب شده ام بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر، کاین می لعل دل و دین می برد از دست، بدان سان که مپرس. گوشه‌گیری و سلامت هوسم بود، ولی شیوه ای می کند آن نرگس فتان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای، این که مبین، آن که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن می کشم اندر خم چوگان که مپرس. گفتم ای زلف به خونه که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس. فاعلاتون 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 فاعلات. این غزلم مثل غزل پیشین با ردیف که مپرس، عرض کردم یه غزل دیگه هم داره با ردیف مپرس فقط. این به نظرم خیلی بهتر و باحالتر از اون غزل پیشینه. شاید هم از خاقانی تأثیر گرفته باشه. غزلی داره که در ضمنش میگه دارم از چرخ تهی دو گله چندان که مپرس، دو جهان پر شود در یک گله سرباز کنم، که همون مصرع رو گرفته و تبدیل به ردیفش کرده. خاقانی میخونده حافظ و خیلی جا حضور خاقانی و حضور زبانی خاقانی اصلا در شعر حافظ حفظ میشه و به نوعی مثل این که سعدی امتداد انوریه از جهاتی و حافظ امتداد خاقانی از جهاتی، خصوص از بعضی جنبه های زبانی و فکری. این کلمه هم چنانه، حالا همه چنان میگن، چون، چونان، چنان، چون که چن نمیشه که. و جالبه که سابقه هم داره این تلفظ چنان، نوشتنم که در ایران اینجور تلفظ میشه، ولی با همین استدلال دقیقا که چون آن میشه چونان. و حالا میگم دیگه چنانم میگن و از قدیم هم میگن چونان. زو، چونان از او، از کی؟ از اون زلف. من اینقدر از زلف تو گله دارم که مپرس، برای اینکه چونان ما رو بی سر و سامان کرده است که مپرس. حالا تناسب لفظی سیاه و مپرس و بی سر و سامان، و از اون طرف هم تناسب زلف و سر و سیاه اینا با هم. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد. این الف که وسط فعل ها میاد حالت دعایی میگیره، بود بواد، یعنی باشد که دعایی میشه فعل. اینجا هم مکند مکناد، یعنی امیدوارم مکند. الهی که نکند چی کار نکنه؟ به امید اینی که وفا ببیند ترک دل و دین کند. من اینو توصیه میکنم که این کارو نکنینا، چون من کردم و چنان پشیمانم که مپرس. خیلی پشیمانم از این کاری که کردم. گویا از این عاشقی به جرعه نوشی افتاده، اگر بخوایم ربط ابیات رو بگیریم، و اون وقت میگه به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. یه پیمانه می میخوایم بخوریم، آزاری هم برای کسی نداره، این کم آزاری دلش به ناول می آزار و ختم کن حافظ که رستگاری جاوید در کم آزاری است. و دیگه چه چیزی مهمتر از این؟ حتی برای آزادی میگن هر کاری میخوای بکن به شرط که آزار به دیگران نرسونی. حالا میگه ما هم یه کاری میکنیم که آزاری درش نیست. دکتر هروی در شرحش از استاد فروزانفر نقل کرده که پس از فتح شام عده‌ای از صحابه چون زرار ابن الخطاب و ابو جندل و غیره اسمشون رو آوردن، اینا خمر خوردن و ابو عبیده ابن جراح مؤاخذشون میکنه. این ابو جندل که می خورده بوده آیه 93 سوره مائده رو میخونه که بعد از تحریم خمرم نازل شده که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فی ما تعموا، یعنی بر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن گناهی نیست در اون چیزی که میخورن. و ابو عبیده به عمر نامه می نویسه میگه من کم آوردم، در حجت مغلوب شدم. و بعد میگن عمر با حضرت علی مشورت کرد و گفتن حد خمر رو تعیین کردن و که اون 80 تازیانه باشه و اینا. حالا میخوام بگم یه همچین بحثی کهنه. اون وقت اینجا این مردم نادان فوق‌العاده است، فوق‌العاده از اون بخشاییه که میگم حافظ شعر رندانه یه گزنده میگه. خیلی وقتا حدیثی ما داریم که اکثر و ان اکثر اهل الجنت البلح، البته ادامه هم داره که و الیون لذب الالباب، ولی این تیکش خیلی مشهور تره. اکثر بهشتیان آدم های نادانن، عامیانن. بلح همونو که ما ابلهو از اون ریشه میگیم، میگم بقیهش معنیش این میشه که اهل بهشت برین خردمندانن. و خب بعدم خیلی تفسیر کردن چون خیلی سوال برانگیزه این دیگه که آخه یعنی چه اکثر اهل جنت، اکثر بهشتی ها نادانن. ولی بودن در میان عرفا و بزرگان، همون عبارت مشهور علیکم به دین العجائز، همون دینی که پیر زنا دارن، امام الحرمین جوینی هم از که نقل میکنن که در موقع مرگ گفه کاش همین علیکم به دین العجائز رو داشتم و بر دین پیر زنان مرده بودم. بعد از یک عمر درس خوندن و ممارست و تقوا و دین و علم آموزی گفت کاش به همون دین مرده بود. دین خیلی سرراستیه، بی نهایت سوال هم درش نیست. میگفتن وقتی وارده، برای همینم بوده با فلسفه و منطق و اینا خیلی دشمن بودن دیگه، میگفتن اینا شبهه میاره، عقل بیاری وسط بیچاره میشی، ولش کن اصلا، عقلانی نمیخواد برخورد کنی، همینجور بپذیرین دیگه، رستگار بشی. حالا حافظ مردم نادان و هم از این جهت یه مشادمه نفهم میگه، هم از جهت این نادانایی که بعدم قراره برن بهشت. اینشو میگم خیلی رندانه بیان کرده. و چند بیت دیگه هم داره که فکر نکنه اینجا شانسی اینجوری در اومده. عبید این شواهد و دکتر حمیدیان خوب کناره هم گذاشتن. عبید میگه بارها از سر جهلی که مرا بود به سهو کردم توبه و در حال پشیمان شده، یعنی اصلا نفس توبه را از رو جهل میدونه. و حافظ یه جا دیگه میگه چه ملامت بود آن را که چون این باده خورد، این چه عیب است بدین بیخردی، وین چه خطاست. آخه این اصلا یه جوری میگم اون شعر رندانه که عرض میکنم یه جوری طلبکاره که اصلا این حرفا چیه میزنی؟ جای دیگه باز میگه توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. اون بیتم شاهکار و اون بیتی که ناصح به طنز گفت حرام است، می مخور گفتم به چشم و گوش به هر خر نمی کنم. یعنی اینا مجموعه است که همه اینا رو میشه کنار هم گذاشت و صحبتش خلاصه اینه که پدرمون و ایمونش آدمه عامی نادان در آوردن برای این باده نوشی و این ها مثل که حرفای در گوشی اهل دل. خیلی هم یاد این بخشی از خاطره دکتر غنی میافتم. در خاطرات دکتر غنی بسیار خوندنیه در 8 جلد انتشارات زوار، کلن البته همه یاد داشته از جمله خاطراتش چاپ کرده. یه تلاشی کردم در این فاصله پیداش کنم، پیدا نکردم. خلاصه از یکی از بزرگان اونجا که مثل که طبیبی هم هست نقل میگه که این میگه یه روز رفتم و دیدم که داره نماز میخونه و یه عبارو دوششو داره نماز میخونه، یهو منو دید میگه نمازشو برید و گفاره ترسیدم از دور نشسته بودم. حالا محل رجوع هم بوده، میگه یهو تو رو دیدم ترسیدم و شروع کردم به نماز خوندن، چون داشته همین از این مشروبات و این چیزا میخورد. بگم این صحنه ها در دنیای قدیم فراوان بوده و اینی که میگه و اینی که من عرض میکنم که دیوان حافظ و به دیوان خمریات اصلا بعضی ها میشناختن، یه همچی وجوهی داره و همچی لحظاتی درش هست. و این بیت با بیت بعد اون وقت در تناسب به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. حالا میکشم خودش با جرعه و مینوشی تناسب داره. اون وقت بیت بعد زاهد از ما به سلامت بگذر، کین می لعل دل و دین میبرد از دست، بدان سان که مپرس. ای زاهد ما داستانمون اینجوریه خلاصه، و تو هم که اهل سلامتی، اهل صلاحی، اهل به اصطلاح امروز ریسک نیستی، برو به سلامت از اینجا بگذر. ولی اینکه این می لعلی که ما داریم، خب در روایت و اینام هست که اصلا باعث سست ایمانی و اینام میشه، حالا به جز این که گناهه، بنابراین دین میبرد و دل هم میبرد، عاشق هم میشی بعدش. و تلویحا میگه تو با عشق هم میانه ای نداری و دل از دست میبرد این می لعل، یعنی می سرخ رنگ. و باز این ادامه همون پارسایی و سلامت در قزوینی و سایه و در بقیه جا، گوشگیری و سلامت هوسم بود. اکثر نسخ همین گوشگیری و سلامت دارن، مثل این که به همون زاهد خطاب میکنه که بله منم هوس پارسایی داشتم، پارسایی و سلامت هوسم بود. خب معلومه دیگه تناسبات لفظیش، منتها این گوشگیری هم اکثریت نسخ هم نسخ کهن گوشگیری دارن، هم گوشگیریه که به سلامت راه میبرد، همون چیزی که زاهد به دنبالشه. میگه منم به دنبال این سلامت بودم و به دنبال گوشه گرفتن از خلق بودم. شعر سعدی گوشه گرفتم ز خلق و فایده ای نیست، گوشه چشمت بلاگ گوشه نشین است. وقت در این حال گوشه با نرگس هم و با چشم تناسب داره. گوشه اصلا گوش به اضافه هست و گوشه چشم داریم و اینجا هم نرگس استعاره از چشم دیگه. نرگس فتان صیغه مبالغه از فتنه است، آن چشم فتنه انگیز. شیوه هم به معنی صرف روش نیست، چیزی مثل شیوه تو هم با اشفه و فریب و ناز و غمزه است. و این نرگس فتان یار شیوهی می کند که مپرس. و تناسب دیگرش هم گوشگیریه، که با گوشگیری بیشتر امکان سلامت هست. دیگه آدم گوشگیری میکنه، حالا گوشگیری امروز معنی منفی داره، گوشگیری یعنی و حتی عزلت، یعنی اون چیزی بوده که زهاد می نشستن و منت هم سر جامعه می زاشتن که ما ستونهای جامعه، ما راه های ارتباطی با خدا هستیم. و میگه منم می خواستم این کارو بکنم و هوسم اون وقت در تضاد با اینا، هوس اینا رو داشتم، ولی شیوهی می کند آن نرگس فتان که مپرس گفتگوهاست در این راه. این چند بیت باز ببینید چقدر دنبال همه، هی میگن غزل حافظ پاشانه پاشانه، بله در ظاهر آره، یه بیت داره از عشق حرف میزنه، یه بیت از می، یه بیت از به زاهد میگه، ولی اینا چقدر دنبال همه. به همین جهت در بسیاری از نسخ ترتیب ابیات به همین صورته که ما داریم میخونیم و در چاپ ها هم اومده صاف با همین ترتیب. ببینید از سلامت گریز زد به این که منم هوس سلامت داشتم و میخواستم به سلامت برسم، ولی عاشق شدم، دل و دینم رفت و حالا در این راه گفتگوهایی هست که جان گداز است، که جان بگدازد یعنی جان را میگدازد، جان گداز است. در این راه هر کسی عربده ای سایه، هر کسی عربده یه گذاشته. آقای راستگو و اون تصیه دکتر سجادی و بهرامیان و برگنیسی هم عربده یه گذاشتن، اینو من مکرر توضیح دادم که قدما این یه کوچیکو میذاشتن، گاهی ای میخوندن گاهی یه، اینجا عربده یه هست، عربده یه نوشته شده ولی عربده یه خونده میشه، در قزوینی هم اون چاپ اصلیش عربده یه هست، ولی اون طبق رسم الخط قدیمه، اون چگونه ای هم می نویسه چگونه یه و خیلی کلمات دیگر، اشویه اشویه هم می نویسه اشویه و عربده یه. آخه یعنی چه هر کسی عربده یه؟ هر کسی عربده ای می کند. اون وقت این که مبین، آن که مپرس، هر کس عربده ای در این راه در گوش تو می کند، این می گوید مبین و آن میگوید مپرس. یه راه عجیبیه، یه جایی نباید بپرسی، یه جایی نباید ببینی. و اون وقت در این حال گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن میکشم اندر خم چوگان که مپرس. اولا ببینین که گوی فلک، تعجب نکنین، تعجب از اونها بکنین که مقاله نوشتن ببینه حافظ کشف کرد زمین کرویه. واقعا آدم تعجب میکنه از کسایی که یه سطر یه چیزی میخونن باش میخوان دنیا رو تبیین کنن. آخه یه ذره قبل حافظ میخوندین که ببینین که نظامی هم گوی زمین میگه، و اگر یه ذره بیشتر میخوندین که میفهمیدین فیثاغورس اصلا به کروی بودن زمین حکم داده و یه طرفدارانی داشته این کروی بودن زمین، ولی غلبه با اونایی بوده که فکر می‌کردن زمین صافه و در گفتمان ادیان هم اصولاً اون صاف بودن زمین طرفدار داشت. ولی این که میگه گوی فلک، حتی گوی زمین میگه، حالا این که گوی فلکه، فلکا که میدیدن مدوره، گوی زمین رو بوده یه چوگان عدل اوست حافظ داره. گوی اون توپ اصطلاح بازیه، ما امروز بهش توپ میگیم، توپی که در چوگان و بازی های شبیه به اون استفاده میکنه اونو میگن گوی. میگه من به گوی فلک میخواستم، گفتم از اون یه صورت حالی بپرسم، چون خودمون که در راهی بودیم که جان میگداخت. وقتی پرسیدم دیدم که فلک گفت آن میکشم اندر خم چوگان که من پرسیدم. باز اون ربایی مشهور منصوب به خیام به یاد میاره که نیکی و بدی که در نهاد بشر از شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکان حواله کن در ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. یا شعر مشهور ناصر خسرو که نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را. خیلی قصیده عالیه و همون بیتیش که همه شنیدیم ولی بعضا معنیشو نمیدونیم، حتی حفظیم که درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیراوری چرخ نیلوفری را، یعنی این آسمان رو میتونی تسخیر کنی. چو تو خود کنی اختر خیش را بد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. تو خودت به خودت ستم میکنی. اینجا هم تلویحا میگه فلکم گفت منم کاری نیستم، گفت من در خم چوگان دیگرانم، آن میکشم من در خم چوگان که مپرس. گفتمش، حالا سه تا گفت پشت سر هم و چهار تا بیت با گاف شروع میشه اینجوری. گفتمش، اول میگه گفت و گو، بعد میگه گفتم، حالا میگه گفتمش زلف به خونه که شکستی. گفت حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس. زلف شکستن یعنی زلف و چین و شکن دادن. ما امروز زلف شکستن نداریم، ولی زلف شکن و شکن زلف رو که برای اون آشناست که. اینجا هم میگه گفتم به خون کی، یعنی به قیمت خون چه کسی. خیلی ایهام داره این، به قیمت خون چه کسی زلف رو شکستی، یا اینی که به قصد خون چه کسی زلف شکستی. همون جوری که در بعضی نسخه هاست به کین که شکستی، که شاید صورت اولیه این بیت باشه. خلاصه به قصد جان کی دوباره چهره برافروخته ای، دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده ای سوخته بود. اون وقت گفت حافظ، میشم اینا خطاب به فلک در بیت پیش دانست، ولی قاعدتا خطاب به همون معشوقی میتونیم که از زلف سیاهش در بیت اول گله کرد. ببینید چه فرود فوق‌العاده ای اومد در پایان است. از اون زلف رسید به این زلف. گفت حافظ این قصه دراز است. قصه باز جای دیگه حافظ به زلف گفته قصه دیگه، شرح شکن زلف خمن در خم جانان کوته نتوان کرد، که این قصه دراز است. حتی تو اون بیت معاشران گره از زلف یار، یا گره زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. حالا قصه متاسفانه نسخه نداره، من خیلی دلم میخواست قصه بود، ولی وصله و یا وصله نسخه داره بیشتر. حالا ولی اگر اونجا هم قصه بگیریم اون تناسب هم هست، و این قصه اون وقت اشاره به قصه زلف هم هست دیگه. بنابراین این قصه هم میتونه قصه زلف باشه، هم قصه این که من به خون که زلف شکسته ام. گفت اون داستانش مفصله به قرآن. یه لحظه به ذهن تبادر میشه که حافظ این قصه دراز است به قرآن، ولی نه، چون اونجوری که زیاد میاد. تو را به قرآن که، سوگند میدهم به قرآن که مپرس. اگر بگیرم حافظ این قصه دراز است به قرآن، اون وقت باید بگه مپرس، میگه که زیاده. در هر حال در هر دو صورتش ایهام داره. در بیت پیشم این گفتم با گوی، گوی حالا گوی چوگانه، ولی یه لحظه گفتم گوی رو به یاد میاره که مثل گفت و گوی میشه و تناسبم درش هست. زنده باشید تا جلسه بعد، ببینیم دنیا به کجا میره.